پیغام ستاسی نظر.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از رهبران مقاومت در برابر طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمدند میگویند که آنها در مورد آینده افغانستان گفتگو میکنند. شکریه بارگزی نماینده سابق پارلمان افغانستان که در این نشست حضور دارد امروز در صحبت با رادیو آزادی نشست ویانا را گفتگوی بین الافغانی خوانده گفت:
اول زرغم سیاسیم سره ټول شوی
دی. این اولین بار است که سیاستمداران افغانستان دور هم جمع شده و در مورد آینده افغانستان صحبت میکنند. خبر خوش این است که حداقل همه آنها موافق هستند که با یک اجماع ملی برای تامین ثبات در افغانستان و بیرون رفت از بحران کنونی به راه حل منطقی توجه شود.
منطقی لاره تا پاملر نوش.
در این نشست از خبرنگاران دعوت نشده. در آن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و شماری از اعضای این جبهه، برخی مقامات حکومت سابق و اعضای شورای ملی سابق افغانستان اشتراک دارند. این نخستین بار است که پایتخت یک کشور اروپایی میزبان همچون نشستی از سیاستمداران افغان مخالف طالبان در افغانستان است. طالبان تا هنوز در مورد این نشست مخالفان سیاسی و نظامیشان در شهر ویانا چیزی نگفتند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری دیروز گفت این پول از طریق صندوق وشی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی افغانستان را برای مسابقات جهانی 20 برای سال 2022 میلادی اعلام کرد. مسابقات قهرمانی کرکت 20 اوورای جهان به تاریخ 16 اکتبر و میزبانی استرالیا آغاز می شود و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب گرد قرار دارد. آقای گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که کارمندان رسانه ها با سانسور، توقیف و خشونت فیزیکی روبرو هستند. به گفته آنتونیو گوتریش بدون مطبوعات آزاد دموکراسی نمی تواند دوام بیاورد. امروز پنجشنبه 15 سپتامبر با روز جهانی دموکراسی برابر است. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال روی مطبوعات آزاد در جهان تاکید می کند که به گفته این سازمان فعالیت خبرنگاران و رسانه ها و همچنان آزادی مطبوعات در افغانستان تحت تسلط طالبان بسیار محدود شده، اما طالبان گفتند که با آزادی مطبوعات متحد هستند. در ادامه این مجله خبری شامگاهی علاوه بر خبرها میشنوید که وزارت خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. با یک کارشناس هم در این مورد صحبت کرده ایم.
نت پرایس گفته که این پول به دست طالبان نمیرسه، این برای اطمینان دادن برای کانگرس و مردم آمریکاست.
وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از کشته شدن ایمن الزواهری بین مقام‌های عالی این کشور و طالبان هیچ تعامل صورت نگرفته. از پیام‌هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید:
من میخواهم که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه آمریکا گفته که 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده، به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری تاکید کرده که این پول از طریق صندوق بچه افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای بازسازی اقتصادی افغانستان به دسترس قرار خواهد داد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، 14 سپتامبر در یک نشست خبری تاکید کرد که این دارایی را به سوئیس منتقل می کند، اما طالبان به هیچ صورت به آن دسترسی نخواهند یافت.
طالبان بخشی این میکانیزم مالی نیستند. با آزاد شدن این پولها به نفع افغان ها است. از این دارایی به گونه واضح حفاظت خواهد شد و در برابر مصرف بیجا و سوء استفاده از آن بررسی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان گفت که افزون بر آزادسازی این دارایی ها، آمریکا تلاش ها را با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی برای کمک‌های بشردوستانه 1 میلیارد دلار با مردم افغانستان نیز آغاز کرده است.
در کنار نقش رهبری ما در قسمت آزادسازی این دارایی، ایالات متحده به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ به کمک‌هایش با افغانان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها در چند بخش ادامه خواهد داشت. در علاوه 814 میلیون دلار کمک بشری آمریکا به افغانان، ما با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی کار می‌کنیم تا در زمینه کمک‌های بشری و برآورده ساختن نیازهای اولیه افغانان 1 میلیارد دلار فراهم کنند.
هرچند این مقام آمریکایی تاریخ دقیقی را در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان مشخص نمی کند، اما با گفته او آنها برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان با اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDFA کار می کنند و این اداره دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان را از طریق بانک جهانی BIS به افغانان باز می گرداند. اما اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDFA در یک اعلامیه تاکید می کند که بانک مرکزی افغانستان نیز می تواند در دراز مدت از این پول استفاده کند، اما این زمان ممکن است که بر این بانک نفوذ سیاسی نباشد. در بخشی از این خبرنامه آمده است: پیشنهاد بنیاد در دراز مدت این است که دارایی های مصرف ناشده می تواند به بانک مرکزی افغانستان منتقل شود و این زمان ممکن است که بانک مرکزی افغانستان با اعتماد و اطمینان ثابت بسازد که نفوذ سیاسی بر آن وجود ندارد و برای جلوگیری و تمویل حراس افغانان و پولشویی کنترل مشخصی را ایجاد کند و یک راهکار ویژه نظارتی برای ارزیابی نیازهای خارجی داشته باشد. اداره امور خارجه فدرال سوئیس یک حساب را در بانک جهانی تصفیه‌ای یا BIS به پیش می‌برد. BIS یک سازمان جهانی تأسیس شده است که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان با بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی، خدمات مالی نیز ارائه می‌کند. آمریکا با گذشت بیش از یک سال در حال صندوق وجهی افغان را برای دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که همین اکنون بنابر منجمد شدن همین دارایی ها افغانستان در بحران شدید اقتصادی قرار دارد و برای مدیریت این بحران هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است ذخایر ارزی ملکیت افغان ها است و آنها می خواهند که محدودیت های وضع شده بر این دارایی ها برداشته شوند. بانک مرکزی افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد گفته است تخصیص این دارایی ها به بخش های نامرتبط قابل پذیرش نیست و خواستار تجدید نظر در این مورد هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که از 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده، به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، صحبت داشته. نخست از وی پرسیدم که این موضوع چقدر عملی است.
خب ایچی که نت پرایس گفته که این پول به دست طالبان نمیرسه، این برای اطمینان دادن برای کانگرس و مردم امریکا است. اما مثلا همچنان در یک جای آمده که همراه از این پول بر افغانستان پول افغانی فرمایش داده میشه. خامخواه او دیگه به توسط بانک مرکزی افغانستان که در زیر دست طالبان است او پول در جریان میفته. پس پول به دست طالبان میفته. دلار شاید نفته اما افغانی میفته.
آقای فرهادی، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که پول از طریق صندوق وشی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. انوارالحق احدی یک عضو بورد مدیریت این صندوق گفته که از این پول برای کمک‌های بشری استفاده نمی‌شود. آیا واقعا این پول در اختیار این جوها قرار نخواهد گرفت؟
خود آقای احدی گفته که من این پول به این جوها نمیتم، اما فکر میکنم که آقای احدی به نظر من و دوست من هم است یک ذره به عجله داخل شده در این موضوع پیش از اینکه تمام ابعاد موضوع را ببینه و ای را برش ما گفتیم و دوستانه میگم که این پول در حقیقت در اثر لابینگ این جوهای بزرگ اروپایی به نام سویدش کمیتی و نورویجن کمیتی که میخواین که به پول دسترس داشته باشند که کارهای خود در افغانستان افزایش بتن و برای بلینکن خط نوشته کرده بودند بر وزیر خارجه آمریکا، در حقیقت آمریکا این پول به دسترس گذاشت برای ازی کمک‌های بشری هم و در اعلامیه که آمده زد و نقیز است، اما اعلامیه گفته که باز در آینده این صندوق کارهای دیگر هم میکنه، یعنی قدر را آواز مانده که این پول یک روز به این جیوها برسه. او روز شاید بسیار زود باشه به خاطر که دیگر بر افغانستان دونر نیست و اروپایا میخواین که به افغانستان کمک کنن که از افغانستان مهاجر ایجاد نشه، اما پول نیست که کمک کنن و در حقیقت زیر فشار روسیه و چین آمریکا مجبور شد که پول را به دسترس بگذاره.
گفته میشه که حکومت سوئیس گفته که برای انتقال این دارایی به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان در دراز مدت باید این بانک ثابت کنه که مستقل است و زیر نفوذ سیاسی قرار نداره. آیا ممکن است که در افغانستان بانک از کنترل طالبان خارج شده و مستقل باشه؟
سوئیس در این موضوع آرام است، چیزی نگفته، فقط در دبیرخانه یک نفر از حکومتشان است. حکومت آمریکا گفته که باید است که بانک مرکزی افغانستان خود مسلکی بسازه، به معنای از این که در حقیقت دو طالبی که رئیس و معاون رئیس هستند اونا موقوف شوند و کسانی بیاید که در حقیقت طالب نیستند که باز به اساس قانون آمریکا به این بانک مرکزی دلار واگذار شده بتانه. در حقیقت کاش که طالبان همقدر میکردند که میگفتن که خیامو خود آقای احدی بیاد کابل رئیس شود یا خود آقای مهرابی بیاد کابل رئیس شود، متأ طالبان در این موضوع بسیار شک کردن. در حقیقت
آقای فرهادی، سرنوشت دارایی باقی مانده افغانستان در بانک های آمریکا و سایر بانک های جهان چی میشه؟
سرنوشت دارایی های افغانستان در بانک های خارجی در حالتی که حکومت افغانستان شناخته نشده باشه، تامه عرایض گوناگون کمپانی های عجیب و غریبی که ما تا بال نامشان نشنیدیم و بهانه های مختلف میشه. ایره ما از روی تجربه پول مصر که بعد از تحریر انقلاب تحریر بیرون شد و پول تونس که بعد از انقلاب جاسمین یا یاسمین بیرون شد و از تجربه پول لیبیا که لیبیا انوستمنت فند یک صندوق سرمایه گذاری داشتن که در حقیقت بعد از اینکه این کشورها ثبات از بین رفت پولشان دوباره هیچ به کشور عودت نکرد متاسفانه.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وشی بین‌المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، بین مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و طالبان هیچ تعامل صورت نگرفته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری تاکید کرد که طالبان باید به توافق دوحه عمل کنند و در برابر تروریسم مبارزه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمریکا میگوید پس از آن که ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل کشته شد، میان آنان و طالبان هیچ تعاملی صورت نگرفته. وزارت خارجه آمریکا تاکید میکند که طالبان باید حقوق بشر و آزادی افغانان را رعایت کنند، اما به گفته سخنگوی این وزارت طالبان در برابر هراس افکنی مطابق توافق دوحه عمل نکردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 14 سپتامبر در این مورد در یک نشست خبری گفت:
به اساس معلومات من از آن زمانی که شما اشاره میکنید تعاملی در سطح بالا نشده است. چند ماه پیش وقتی که تام دست با نمایندگان طالبان دیدار کرد، ما به حقوق بشر و اهمیت حقوق تمام افغانان تاکید کردیم.
اما سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هفته سپتامبر در گزارش سالانه دستاوردهای اداره خود گفت آنان با مقامهای آمریکا و دیگر کشورها در مورد این گفتگو کردند که نقض حریم هوایی افغانستان را بس کنند، اما وی در این مورد جزئیات دیگری نداد که با کدام مقامهای آمریکایی گفتگو کردند. آقای پرایس این را هم گفته که جامعه جهانی هنوز هم توانایی این را دارد که بر طالبان فشار بیاورد تا حقوق بشر را در افغانستان رعایت کنند. او گفت که طالبان به دنبال برقرار کردن روابط با و به رسمیت شناختن هستند، اما آمریکان و متحدانش به صراحت گفتند که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. آمریکا تنها برای حفظ منافع خود و افغانان با طالبان تعامل خواهد داشت. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با وجود منتظر ماندن تا زمان نشر این گزارش، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این آقای مجاهد و دیگر مقام‌های حکومت طالبان تأکید کرده بودند به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه آمریکا یا کشورهای دیگر استفاده کند. همچنان در بخش حقوق بشر و حقوق زنان گفته بودند در روشنایی شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به رعایت کردن حقوق متعهدند، اما آنان با گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت دوباره در افغانستان، افزون بر مانع شدن رفتن شماری از دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، شماری از زنان را از کار کردن در نهادهای دولتی هم منع کردند. آنچه که به باور شماری از عالمان دین نه با شریعت اسلامی و نه با فرهنگ افغانی سازگاری دارد. آمریکا پس از آن پافشاریش را بر طالبان برای مبارزه با هراس افکنی بیشتر کرده و آنان را برای کوتاهی در این مورد انتقاد کرده که ایمان‌الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 ماه جولای امسال در حمله یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در شیرپور کابل کشته شد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خواهان بررسی عاجل در مورد ادعای نقض حقوق بشر توسط طالبان در پنجشیر شده، اما طالبان ادعای اخیر را رد کردند. ریچارد بنت در توییتر در مورد ادعاهای کشتار غیرقانونی در پنجشیر ابراز نگرانی کرده، گفته که عاملان آن باید حسابده قرار بگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش ها به ادعاهای نقض حقوق بشر و کشتارهای فراقانونی از سوی افراد طالبان در پنجشیر. ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی پخش شدند نشان می دهند که شماری از افراد طالبان، کسانی را که ادعا شده از جنگجویان جبهه ملی مقاومت هستند، تیرباران می کنند. شماری آنان 7 تن گفته شده است. به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، خواسته است که این ادعاها باید هر چه زودتر بررسی شوند. آقای بنت در صفحه توییترش شامگاه چهارشنبه نوشت: من تمامی طرف ها را به رعایت مکلفیت های حقوق بشرشان فرا می خوانم. من خواستار بررسی های بیدرنگ هستم و خواهان حساب با عاملان این کشتارها هستم. من وضعیت را از نزدیک نظارت میکنم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه بر رادیو زدی در پیامی نوشت که زمان ویدیوهای پخش شده روشن نیست، اما با آن افراد طالبان که عاملان این تیرباران هستند چه برخورد خواهد شد چیزی نگفت. طالبان در حال صحت ویدیوهای منتشر شده را تایید نمی‌کنند که صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روز سه‌شنبه در توییت نوشت که 8 تن از افراد آنان از سوی طالبان اسیر و سپس تیرباران شدند. ریچارد بنت پیش از این در 12 سپتامبر در گزارش از بررسی چگونگی وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل نگاشت که گزارش‌های زیادی از شکنجه‌ها و قتل‌های خودسرانه افراد به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان در ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان دریافت است. گزارشی که از سوی طالبان در اعلامیه نادرست و بی‌بنیاد خوانده شد. با این حال صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، با انتقاد از این کار افراد طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که برای رسیدگی به این وضعیت بیدرنگ گام بردارد. او ناوقت روز چهارشنبه در تویترش نوشت: ما از یونوما می خواهیم که به مسئولیت‌های خود بپردازد، تنها ابراز نگرانی نکند بلکه جرأت کند و از طالبان نام ببرد، جنایات آنان را تقبیح کند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که اقدام عاجل کند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما هنوز هم موجودیت جبهه به نام مقاومت را در پنجشیر انکار می کند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
و عملیات گسترده صافکاری و پاککاری انجام شد، در نتیجه 41 تن به شمول 4 تن از قماندانانشان به هلاکت رسید و همچنان 101 تن دیگر زنده دستگیر شدند. مانای کدام مقاومت بزرگ نیست و دردی سر شده می تانه، ولی یک جنایتی بود که انجام می دادن و همیشه امنیت مردم را برهم می زدن و پاسخ خود گرفتن. امارت اسلامی افغانستان در راستای کوبیدن دشمنان امنیت و ثبات و همچنان دشمنان نظام اسلامی بسیار جدی است و از بعد گام های جدی تری را علیه اشخاص و چهره های برخواهد داشت که خاطر به هم زدن امنیت مردم تلاش کنند. حالی هم ما کدام مقاومت ملموس را نمی بینیم.
اصوی هم جان سیفتون مدیر دادخواهی دیدبان حقوق بشر برای آسیا در پیام به رادیو آزادی میگوید که کشتن هر کسی به شمول اسیران جنگی جنایت جنگی شمرده می شود. درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در روزهای نخست هفته جاری شدت گرفتند و هر دو طرف ادعا کردند که بر همدیگر تلفات وارد کردند. طالبان از کشته شدن 40 تن وابسته با جبهه مقاومت خبر دادند و در برابر آن جبهه مقاومت ملی کشته شدن 63 طالب را در این درگیری ها ادعا کرد.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی این کشور را برای مسابقات جهانی 20 اوره کرکت سال 2022 اعلام کرد. همین لحظه همکارم صفی الله استانکزی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای استانکزی، خوش آمدین. لطفاً در مورد ترکیب تیم افغانستان برای مسابقات کرکت 20 اوره سال 2022 بگوین.
سلام به شما و شنونده ها. تیم افغانستان به کاپیتانی یا رهبری محمد نبی اعلان شده. نجیب الله زدران معاون است، همچنان رحمان الله گربز وکت کیپر یا وکت نگهبان هست، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق و سلیم صافی بازیکنای اصلی و شامل تیم ترکیب تیم اصلی هستند و همچنان شرف الدین اشرف، رحمت شاه، گلبدین نائب و افسر زازی در بازیکنای احتیاطی گرفته شدن برای جام جهانی 2022 که قرار است در استرالیا برگزار شود.
آقای استانکزی، با در نظر داشت تجارب قبلی موجود، بعقیده شما ترکیب اعلام شده توسط کرکت بورد، آیا خواهد توانست که در مسابقات سال 2022 نمایندگی خوب از کرکت افغانستان بکنه؟
تیم ملی افغانستان ترکیب از چهره‌های کهنکار و با تجربه افغانستان همچون محمد نبی، راشد خان و نجیب الله زدران هست و در کنارش بازیکنان جوان مثل درویش رسولی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز که اینا 2-3 سالشان میشه در کرکت جهانی. پس یک ترکیب اکثر چهره‌های تازه و با اندک هم چهره‌های کهنکار و با تجربه است که اینا همه‌شان بازیکنایی بودند که در تیم 19 ساله‌ها با تیم‌های مختلف جهان بازی کردن، یعنی حساب رویشان میشه که بازی خوب را به نمایش بگذارن و این بچه‌ها کرکت خوب میکنن، در تمرینات اشتراک دارند و با کرکت فعلی و کرکت مسلکی اینا آشنا هستند. توقع میره که بازی‌های خوب را انجام بده با توجه به این که در جام آسیا که چند روز پیش خاتمه یافت و افغانستان در بین تیم‌های حساب میشد که بالاخره میتونست تیم‌های اصلی جام آسیا را شکست بدن، البته تیم قهرمان جام آسیا را هم شکست داده بودند در یکی از بازی‌ها سریلانکا را، پس تیم خوب خوانده میشه و امیدواری هست که بتونه بازی خوب را به انجام برسانه در استرالیا.
با سپاس از همکارم صفی الله استانکزی که در مورد ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات کرکت سال 2022 معلومات دادند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در مورد دارایی اظهار افغانستان چه می دانید؟ این دارایی هایی که با تصمیم تازه امریکا به سوئیس انتقال خواهد یافت چگونه مصرف خواهد شد؟ به این پرسش ها در این گزارش پاسخ داده شده.
آمریکا در یک اقدام تازه می‌خواهد که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به بانک بین‌المللی BIS در سوئیس انتقال دهد. BIS یک نهاد مالی بین‌المللی است که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان به بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی خدمات مالی نیز ارائه می‌کند. صندوق بچه افغان پس از این به عنوان هماهنگ کننده دارایی‌های ارزی افغانستان در چارچوب BIS فعالیت خواهد کرد، اما بر بنیاد یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا بانک BIS بر این پول هیچ گونه تصرفی نخواهد داشت، بل تنها آن را نگهداری می‌کند. اما این پول چگونه استفاده می‌شود؟ این پول در صندوق مالی افغان نگهداری می‌شود تا در صورت نیاز جدی به آن در حوزه‌های مالی افغانستان استفاده شود. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که این صندوق برای پرداخت بدهی‌های برق افغانستان، بدهی‌های افغانستان از نهادهای بین‌المللی، کمک در بخش‌های توسعه‌ای و هزینه چاپ پول افغانی کار گرفته خواهد شد. اما آیا بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و در مجموع طالبان به این پول دسترسی دارند یا دسترسی به آن آسان است؟ اداره فدرال امور خارجه سوئیس در اعلامیه گفته است که بانک مرکزی افغانستان نیز می تواند در دراز مدت از این پول استفاده کند، اما این کار شرایط خاص خود را دارد. بر بنیاد این اعلامیه این کار زمانی امکان پذیر خواهد بود که نفوذ سیاسی بر بانک مرکزی افغانستان وجود نداشته باشد و روش‌های روشنی برای جلوگیری از تمویل هراس‌افکنی و مبارزه با پولشویی در این بانک ایجاد شوند. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که طالبان بخشی از صندوق وچی افغان نخواهند بود و نمی‌توانند از این پول بهره‌مند شوند. اعضای صندوق وچی افغان کی‌هاند؟ مقام‌های آمریکایی گفتند این صندوق 4 عضو دارد. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های آمریکایی برای نظارت بهتر از این پول یک نماینده از سوئیس و آمریکا، انورالحق احدی وزیر مالی پیشین افغانستان و دکتر شاه مهرابی عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان اعضای صندوق وچی افغان هستند. بر اساس گفته‌های وزارت خارجه آمریکا اعضای صندوق افغان می توانند در صورت نیاز درباره چگونگی هزینه شدن این پولها به اتفاق هم تصمیم بگیرند. پس از اینکه طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، آمریکا بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی افغانستان را منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه امسال در فرمانی 7 میلیارد دلار دارایی‌های ارزی افغانستان را که در آمریکا بود دو بخش کرد. بر اساس فرمان وی 3.5 میلیارد دلار از طریق کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان هزینه خواهد شد و نیمی از آن پس از تصمیم محکمه روشن خواهد شد که به قربانیان رویداد 11 سپتامبر در آمریکا تعلق می‌گیرد یا خیر.
پیام‌ها و نظریات شما.
چند روز پیش 5 مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرزم به دخترهایی که مکتب میره سواز ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، داکتر زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همی خواهشی کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونها یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف با این مجله خبری شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار و کامتان باد.